بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، هر قد دوست دارید و شوق دارید صلوات رو بلندتر بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. در بحث آیه شریفه سوره بقره آیه 154 بودیم ظاهرن، که در ذیل آیه 154 که ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیا ولکن لا تشعرون، مطالب تفسیری آیه تقریبا گذشت و تتمه باقی مونده بود که تتمش هم خونده شد. بله، وارد بحث برزخ شدیم. در بحث برزخ قسمتی از این بحث خونده شده بود که ایشون داشت می‌فرمود که بعضیا خواسته بودن این آیه رو فقط بر جریان شهدای جنگ احد بگیرن و یه استثناء که قاعده کلی نست. درست همین قسمت بود دیگه. بله، شهدای بعد گفتم احد، بله شهدای بدر بگیرن و به عنوان این که انسان بعد از مرگ نابود می‌شود و از بین میره و چون این جسم است متلاشی میشه و بعد در قیامت خدای تعالی دوباره احیا میکند، اما در این دوران بین از دنیا رفتن تا قیامت یه فاصله است که انسان معدوم شده و از بین رفته، چون همین بدن بوده. فقط شهدای بدر به استثناء اینها خدای تعالی حیات بهشون داده که بعضی خواستن این رو بر این بگیرن، ایشون خیلی ناراحت شدن و در ذیل این تقاضای صبر از خدا برای همچین کلماتی کردن و بعد هم گفتن که اگر این یه قاعده عقلیه باشه که نابود میشن، استثناء در قاعده عقلیه معنا ندارد و اگر اراده الهیه بخواد به این تعلق گرفته باشه، اراده الهیه اگر این محال باشد که به محال تعلق نمیگیره، اما اگر محال نباشد و این استثناء شده باشد، امکان ذاتیش نسبت به موارد مشابه برقراره و تخطئه حس اگر در کار باشد، حس چون اینها قائل به اینند که در حد حس همه چی، اگر حس نمی بیند با اینکه دیده بوده که اینها قطعه قطعه شدن، اینها از دنیا رفتن و بدنها سرد شد و اینها رو دفن کردند، اگر حس اینها رو می بینه به نگاه اونها داره جواب میده، باید بگیم این یک مجازی است و این حقیقت نبوده، حس اشتباه کرده حقیقتاً، چون بدن اینها زنده میخواد باشد دیگه، حقیقتاً اینها زندن و این خطای حس بوده. میگه خب اگر یه همچین چیزی رو خطای حس بگیریم و حس تا این مقدار خطا پذیر باشد که یه شیئی رو که حقیقتاً دیده، اونم نه یک نفر، همه دیدند، برای همه یقینی شده بوده اونایی که اونجا بودن، بعد بگیم این خطا بوده و این که بلکه اینا بدنهاشون زنده است و حیات دارند، خب پس به دیده های دیگر حس هم هیچ اعتنایی و هیچ اعتمادی نیست، چون به این یقینی وقتی که بوده دفنشون هم کردن، همه برگشتن، حتی نشستن گریم برشون کردن، چون خلاصه اینها بالاخره کسانی که شهید شدن بعدن برشون عزاداری هم شدش، همه اینا خطای حس بوده و محقق نشده. ایشون میفرماید که این اگر اینجور شد دیگه به هیچ ادراک حسی اعتمادی نیست و تخطئه ادراک حس رو به دنبال داره با این نگاه. اگر تخطئه نگاه حس هم شد، در حقیقت تخطئه نگاه فطریه، چون دید حسی از نگاه فطری آغاز شده و یه حقیقت فطریه است که خدای تعالی برای انسان قرار داده که به حواسش چیکار میکنه، در حد اونچه که به حواس مربوطه اعتنا دارد و اونچه که میبیند رو باور میکند، برای او ایجاد علم میکند، ایجاد ادراک میکند. با تمام اینها رو زیرابش رو بزنیم و بگیم که همه اینها امکان خطا دارد و هیچ چیزی سنگی روی سنگ بعد از این بند نمیشه، که این بحثی بود که دیروز تقریبا گذشت. یه تیکه تطبیقش مونده بود که آیا این علا نحو الاستثناس فی حکم الحس و ان یکون الحس مختعن فی امرها الا الشهدا، این خطا کرده، فهم احیاء یرزقون بالاکل و شرب و سائر تمتعات و هم غائبون عن الحس، در حالی که این شهدا غائب از حسن و مناله الحس من امرهم بالقتل و قطع الاعضاء و سقوط الحس و انحلال ترک، اینایی که حس دیده بود از اونها که اینا اینجوری شدن، فقط اخطأ فی ذلک، چون اینها میخوان به جسم بدنی باشن دیگه. اگر ببینید بدنشون از بین رفت، اگر دیدی بدنشون سرد شد، اینا همه خطای حس بوده. اگر دیدی دفنشون کردید، اگر نماز میت براشون خوندید، اگر خلاصه اینها هم اینا همه خطای حس بوده، محقق نشده. فقط اخطأ فی ذلک من رأس فلو جاز علی الحس امثال هذه الاغلاط فیصیب فی شیء و یغلط فی آخر من غیر مخصصین، هیچ معیاری در کار نباشه برای اینکه کجا غلطه کجا صحیحه. خب دیگه اینجا به اصطلاح من غیر مخصصین بطل الوسوق به حس علی الاطلاق ولو کان المخصص. اگر کسی بگه مخصص در کاره، معیاره، معیار چیه؟ اراده الهی. هر جا اراده الهی تعلق بگیرد، اراده خاص باشد، اونجا در حقیقت از این سنخ است. ولو کان المخصص هو الاراده الالهیه احتاج تعلقها الى مخصص آخر. اگر میخواد اراده الهی تعلق بگیره، آیا این تعلقی که اراده الهی گرفته خودش این یک مخصص دیگری دارد، یا فقط به این خصوص این فقط تعلق گرفته، یا اینکه نه اراده الهی مواردی تعلق میگیرد، جاهای دیگه تعلق نمیگیرد. این که کجا تعلق میگیرد کجا تعلق نمیگیرد، یه مخصص میخواد خودش یه اینجور. اگر بگیم که اراده الهی گاهی تعلق میگیرد گاهی تعلق نمیگیرد، اولا در محدوده اراده، حد زدن اراده الهی است. ثانیا این است که پس دید حسی با توجه به این که ممکنه خیلی جاها اراده الهی تعلق گرفته ما خبر دار نشده باشیم، لذا هیچگاه به حس نمیشه دیگه اعتماد کرد. چرا؟ چون ممکنه اراده الهی به او تعلق گرفته باشد که این شیئی که در نظر حس معدوم است این موجود باشد و حس اشتباه کرده. پس اگر هیچ نباشد، ملاکی در کار نباشد، یا بگید ملاک اراده الهی است بدون مخصص و معیار، این البته مخصص و معیار خود خدای تعالی قرار داده. همینم که حس میبیند، احساس میکند، چشم میبیند، ادراک میکند، اینها هم اراده الهیه به اینا تعلق گرفته و اینها هم ملاک و معیار براش قرار داده. لذا چشم میبیند و گوش میشنود و اینها همه معیاری است که اراده الهیه بر اونها قرار داده. فکان من الجائز ان نجد ما لیس بواقع. واقعا اگر اینجوری شد و الواقع لیس بواقع، همه اینا امکان پذیر میشه. و کیف یرزا عاقل ان یتفوه بمثل ذلک و هل هو الا سفسته. نتیجه سفسته همین بود و اینم میشه سفسته، منتها سفسته ای که با نگاه جبری و اینکه فقط اراده الهیه بدون هیچ معیاری تعلق به هر جایی ممکنه بگیره و همه نظام ظاهری رو، اسباب رو که خودش ایجاد کرده، بدون معیار به هم بریزه، همه اینها در واقع هیچ اعتباری برای نه ادراکات حسیه باقی میماند، نه بر ادراکات عقلیه هیچی باقی نمیماند. اگر میبینید در یه جایی معجزه میاره، معجزه خارق عادته نه خارق عقل، لذا اون هم در حقیقت تو نظام خودش چی هستش؟ مطابق قاعده است، معیار دارد، ضوابط دارد، برای خودش میزان داره. اینجوری نیستش که بدون میزان باشه. در جایی است که میخواد خصمی رو چیکار بکنه؟ منکوب بکنه، حجت او برای او علیه او حجتی باشد. لذا تکرار بردارم هست، در جای مختلف امکان پذیر میشه. حتی بعضی از اولیاء الهی بعضی از اون مراتب رو امکان تحقق براشون داره، چون میزان داره امکان تحقق به اراده الهی ممکنه به عیسای نبی داده بشه که احیا بکند، ممکنه به مثلا موسای کلیم داده شود که عصاش اژدها بشه، ممکنه و ممکنه که با معیارش به دیگران هم اعطا بشه و اونم برای خودش میزان و معیار دارد. اینجوری نیستش که تخطئه اون عادت و چیزی که با چشم دیده میشه تخطئه بشه، نه، اینم با چشم خودش قابل رؤیت، حتی با چشم قابل رؤیته که عصا میشه اژدها، اینم تخطئه حکم چشم نیست. خب و که این ببینید در عینی که ما حسگرا نیستیم، یعنی جزو حسیون و امپریست ها حساب نمیشیم که ما حسگرا باشیم و خودمون رو در محدوده حس محدود بکنیم، ولی در این حال ما چی هستیم؟ حواس رو ارزش براش قائلیم، و برای حواس واقعا قدرت ادراک قائلیم به نسبت نفس انسانی در مرتن حس و تخطئه نمی کنیم که اگر این مورد تخطئه قرار بگیره تمام ادراکات بعدی خیالی و وهمی و عقلی هم چی میشه؟ چون از اینجا آغاز میشه اونها هم امکان مورد تخطئه قرار گرفتن دارند. لذا اینها سر جاش محفوظه، در این حال در حقیقت نگاه خیالی و وهمی و عقلی ما هم چی هستش؟ قوای خیالی و وهمی و عقلی ما هم سر جاش محفوظه. هر کدام هیته دارند، هر کدام در حقیقت محدوده خودشون رو دارند. نه این رو ما تخطئه میکنیم بگیم دلمون خنک شد حالا که اینها با دارن در حقیقت دشمنان ما رو میکوبن، حسگراها رو دارن اینا چیکار میکنن؟ از بین میبرن. چون اینها در مقابل حس دارن حرف میزنن، حسگراها با اینها محکوم میشن، پس بذار هر چی میخوان حق و باطل ببافن بگن ما هم خوشحال میشیم. نه، ما در مرتبه حس، نفس ما در مرتبه حس حاسه و احساس میکند و این هوا اصلا حقیقت معلومات ما از مرتبه حس آغاز میشه. لذا انسان هم جسمانیت الحدوثه، روحانیت البقا در مرتبه ذاتش، هم جسمانیت الحدوثه، روحانیت البقا در مقام علمش. یعنی در مرتبه علمش هم اگر انسانی هیچ کدام از این حواس رو نداشته باشه امکان علم براش چی میشه؟ منتفی میشه. لذا باید از این حواس پنجگانه بالاخره یه حسی برای انسان اگر میخواد علم امکان پذیر بشه، که اون جمله معروف که به صورت یک مثل در آمده که من فقد حسن فقد فقد علم، باب و شاخه از علم رو فاقد میشه کسی که یک بابی از حواس رو نداشته باشد. درستم هست، مطابقم هست. لذا ما حواس رو قبول داریم اما هیته براش قائلیم، حواس رو قبول داریم اما تمام ادراک رو حس نمیدونیم. لذا خوشحال نمیشیم که کوبیده بشه حس. بله، نه دیگه، به ادراک حصولی دیگه، به ادراک حصولی. لذا اون برهان شیخ در هوای تلق که تو اشارات اونجا بیان میکنه که انسان اگر امکان داشته باشه در هوای تلق قرار بگیره به طوری که هیچ به اصطلاح گرم و سرد هوا نباشه و هوا هم در حقیقت لامسه انسان هیچ احساس هوا رو نکنه، پاشم رو زمین نباشه، هیچ به جایی هم بند، فرض مسئله است، منفرجت الاعضا اگر باشه، اعضا هم خودشون به خودشون هم لمس نشده باشن، انگشتا رو هم نباشه که خود این یه احساسه، اگر نباشه بازم مییابد که خودش خودشه، بازم مییابد که خودش خودشه در همون حالت که هیچ حسی در کار نیز اگر فرض بکنید این هم بازم میابد که خودش خودشه. اون بحث علم حضوری، یعنی ابواب علمی که من فقط هستن فقط فقط علما، اون بابی که از راه علم حضوری محقق میشه. بله، ادراکات اینجوری. بله، بعد میفرماید که فکان من الجائز. بله، وقد سلکها اولاء فی قولهم هذا مسلک العامه من المحدثین. این سلکها اولاء المفسرین، این مفسرین در این قولشون که در اینجا گفته بودن، سلک مسلک العامه من المحدثین، عامه از محدثین یعنی عوام محدثین، که اینها برمیگرده به محدثینی که عرض کردم دیروز که از اهل تسنن هستند. محدثین از اهل تسنن تو شیعه قول ضعیفه به این مسئله است. حیث یرون ان الامور الغائبه عن حواسنا مما يدل عليه الظواهر الدینیه من الكتاب والسنه، اینها هر چیزی رو که غائب از حواس ما باشه، مما يدل عليه الظواهر الدینیه، از اون چیزهایی که دین میگه هست، مثل ملائکه، مثل در حقیقت نفس انسان، اینهایی که دین میگه هستش، روح رو دین میگه هستش اما ما نمیبینیم، میگه این چیزها کل ملائکه و ارواح المؤمنین و سایر ما هو من هذا القبیل، اینها موجوداتون مادیتون طبیعیه، اینها هم موجود مادی ان، معنی مجرد غیر از خدای تعالی نداریم، اونها قائلن به این که مجرد فقط خداست، همه اینها مادی ان، اما ماده بعضیش لطیفه بعضیش غیر لطیفه، لذا بدن یه جسم غیر لطیفه، نفس جسم لطیفه، لذا در حقیقت همه اینا جسمن و خصوصیات اصلی جسم برای همه اینا هم هست، اما بعضی خصوصیات مخصوص جسم کثیفه یعنی جسم غیر لطیف و بعضی خصوصیات مخصوص جسم لطیفه، این که با چشم دیده نشه این از خصوصیات جسم لطیفه، دقت میکنید؟ یا این که میتونه به هر شکلی در بیاد از خصوصیات جسم لطیفه، تو هر قالبی میتونه وارد بشه از خصوصیات جسم لطیفه. اینها در حقیقت با هم تفاوت. کلملائکه و ارواح المبصائر ما هو من هذا القبیل موجودات مادیه طبیعیه و اجسام لطیفه تقبل الحلول و نفوس فی الاجسام الکثیف. اینها میتونن داخل بشن در چی؟ در حلول پیدا کنن، حال بشن در اجسام کثیفه. این اجسام لطیفه در مثل که مثلا آتش حرارت و شما چطور در دیوار وارد میشه، چطور از دیوار عبور میکنه، چطور از شیشه عبور میکنه، اگر این ورش در حقیقت خورشید باشه، نور باشه یا حرارت باشه، میرید اون ور شیشه هم چی میشه؟ حرارت سرایت میکنه. یا این ور مثلا بخاری روشنه، دیوار که نازکه، میبینید اون ورش هم چی شده؟ گرم شده، حلول کرده. از این جسم لطیفه یفعل بل تقبل الحلول و النفوس فی الاجسام الکثیفه على صورت الانسان و نحوه. میتونن بر یک جسم کثیفی مثل صورت انسان اینها چی بشن؟ حلول پیدا کنن و نحوه انسان. یفعل جمیع الافعال الانسانیه مثلا، اینها میتونن همه این افعال رو داشته باشن و لها امثال القوى التي لنا، همه اون قوایی رو که ما الان داریم اونها میتونن داشته باشن، چشم داشته باشن، گوش داشته باشن، همه این قوا، سامعه، باصره، ذائقه، شامه، همه اینا رو داشته باشن تا به نحو لطیفش همه اینا رو دارن. و لها امثال القوا التي لنا غیر انها ليست محکومه به احکام طبیعه. به احکام طبیعت کثیفه اینها چیه؟ محکوم نیستن. من التغیر و تبدل و ترکیب و انحلالش، یعنی اینکه این در حقیقت رو به زوال میره، و الحیات و الموت طبیعت، اینا مردن براشون اینجوری مطرح نمیشه اینجوری که میبینیم ما. فاذا شاء الله تعالی ظهورها، اگر هرگاه خدا اراده کرد اینها بر حواس ما ظاهر بشن. اینا قول اونها سو داره بیان میکنه، این قول در حقیقت این مفسرین و به اصطلاح محدثین عامه است که داره بیان میکنه. و الحیات و الموت طبیعت، فاذا شاء الله تعالی ظهورها، هرگاه اراده بکنه اینها ظهور پیدا بکنن. خدای تعالی زهرت لحواسن، ما میبینیمشون. پس ملائکه خیلی وقتا ممکنه برای ما اراده الهی اگر تعلق بگیره قابل رؤیت بشن، هرگاه ارادش تعلق نگرفته باشه به ظهور اینا ما هم نمیبینیمشون. او ازال و ازال لم یشا او شا ان لا تظهر لم تظهر، مشیتا خالصه، فقط هم به اراده حق مرتبطه، نه به چیزی دیگه. مشیتا خالصه، یه ویرگول بذارید این بعد خالصه، که خالصه رو با بعدیش با هم دیگه چیز نخونید. مشیتا خالصه من غیر مخصص من ناحیه الحواس او تلک الاشیا، مخصصی از ناحیه حواس ما در کار نیست که حواس ما تخصیصی بخورد تا این به اصطلاح براش ایجاد رؤیت بشه، نه، یا از باب اون شی تخصیصی بخورد، نه، فقط اراده الهی است. یعنی تغییری در اون شی یا تغییری در حواس ما نیست، حالتی برای حواس ما یا حالتی برای اون شی نیست، بلکه فقط چی هستش؟ اراده الهی است که تعلق بگیرد دیده میشه، تعلق نگیرد دیده نمیشه. همین است و بس. میخوای بخواب میخوای، اگر بگی نه میگی یعنی مقابل خدا ایستادی، اگر بگی نه یعنی مشیت خالص حق رو میخوای مقابل، یعنی انصافا در مقابل بعضی حرفا بخوای آدم جواب بده خیلی کار سخت میشه، چون یه کاری میکنن که اگر داری حرف میزنی احساس کنی در مقابل خدای تعالی ایستادی، قدرت او رو میخوای. من خود خدا این گونه قواعد رو قرار داده، این حقایق رو با این سلسله اسباب قرار داده، اما اونها در حقیقت به گونه‌ای میخوان قرار بدن که نظام اون کمال انسانی که باید بر این اساس محقق بشه رو به جبر بکشونن تو نظام افعال انسان و به جبر بکشونن تو نظام ادراک، که هیچ چیزی برای انسان امکان پذیر نیست. این رو هم میگن توحید دیگه. اما اگر اتمام حجت هایی که خدای تعالی میخواد یا حتی همین حرف رو قبول، همین حرف بر چه نظامی محقق میشه؟ و این که بگیم مشیت خالصه حقه، این ادراک بر چه حقیقتی محقق میشه؟ کی باید این رو بپذیره؟ آیا عقل؟ آیا عقل هم تحت مشیت خاصه حضرت حق هست یا نه؟ ممکنه در حقیقت اگر مشیت تعلق گرفت بپذیرد، اگر تعلق نگرفت نپذیرد. پس چه ربطی به این شخص دارد؟ پس چه اتمام حجتی بر این شخص میشه کرد؟ چون اراده حق تعلق بگیرد میپذیرد مشیت خاصه حق، اگر تعلق نگیرد خب نمیپذیرد. پس هیچ عقاب و ثواب چه معنا پیدا میکند؟ هذا القول منهم مبنی على انکار العلیت و المعلولیه بین الاشیاء، اشیاء تاثیر ندارن، علیت و معلولیت در همدیگه ندارن. اگر کسی بگه علت و معلولیت دارن، آیا خلاف اراده حقه یا علیت و معلولیت خدای تعالی قرار داده؟ اگر گفتیم اشیاء نسبت به هم علت و معلولیت دارن، آیا این محدودیت برای اراده حق ایجاد کردیم، مشیت حق، یا در حقیقت مشیت حق علیت و معلولیت رو ایجاد کرده، اونم برای اینکه نظام عمومی مردم و نظام اتمام حجت تام بشه این رو قرار داده. نظام اتمام حجت رو خدای تعالی لذا ارسال رسولان آیا به واسطه خدا میشه یا نمیشه؟ قبول و رد مگه به واسطه در حقیقت ارسال رسولان محقق میشه یا نمیشه؟ بگیم همه اینا مشیت حضرت حقه، لزومی هم نداشت اصلا ارسال، میتونه ارسال رسولم نکند عقاب کند همه را، اتمام حجتم نکند عقاب کند. خودش میگه در حقیقت ما هیچ قومی رو عقاب نمی کنیم مگر اینکه اتمام حجت شده باشد، یعنی علیت ارسال رسول رو برای اتمام حجت خدا جعل کرده قرار داده. پس در حقیقت هیچ جایی عقاب بدون اتمام حجت نخواهد کرد، چون خودش قرار داده این رو. تو نظام علیت و معلولیت هم همینه، انکار علیت و معلولیت تو هر رده‌ای از هر کسی با هر فکری که در حقیقت شکل بگیره، برگشتش به تمام در حقیقت انکار معارف میشه، برگشتش به تمام انکار احتجاجات میشه، برگشتش به انکار تمام ثواب و عقاب میشه، چون علیت و معلولیت تو دایره جعل الهی محقق میشه. بله، اگر مشیت الهی تو این عالم به علیت تعلق گرفته بر اساس اینکه میخواد اتمام حجت بشه، بله، اگر اتمام حجت نمیخواد بشه، اگر میخواد در حقیقت چی هست، این نظام وجودی رو که بر اساس علیت و معلولیت تو وجود انسان هم ادراکش قرار داده، مدرکات انسان رو هم بر همین اساس قرار، اگر بخواد این نظام رو به هم بزنه، بله، خدای تعالی میتواند نظام دیگری قرار بدهد که علیت و معلولیت در کار نباشد ولی اتمام حجت و تمام اینها در کار نباشد. بله، نظامی خدای قرار بده که تمام این سر تا سر ارتباطات باید چی بشه؟ تغییر بکنه. پس اساس این است که اگر این نظام است و اگر این چیزی است که قرار داده، باید علیت و معلولیت چی باشه؟ همه اینها رو خود خدای تعالی تثبیت کرده که ابل لا ان یجری الامور الا به اسبابها، که سببیت رو قبول داره، خودش جعل کرده سببیت رو، و این سببیت اصلا باعث میشه که انسان چی بشه؟ ابتلاعات و آزمایشات و در صدد رفعش بر بیاد، در صدد سعی و تلاش بر بیاد، ابتلا و امتحان معنا پیدا بکنه، ثواب و عقاب معنا پیدا کنه. و الا اگر اراده الهیه فقط به عنوان مستقیم بدون جعل اسباب باشه، خب خدای تعالی چه لزومی داره کسی عملی انجام بده تا ثواب پیدا کنه؟ چه لزومی داره؟ چه لزومی داره جعل عبادتی بشه و ما واجب بشه و ما انجام بدیم؟ چه لزومی داره؟ مگه اراده الهیه نیست؟ خب اراده الهیه من همه اینا رو انجام بدم تعلق بگیرد که نه تو برو تو جهنم، کسی اینا رو انجام نده اراده الهیه تعلق بگیرد که تو برو تو بهشت، امکان داره یا نداره با اون نگاه؟ بله، عرض کردم. ببینید شما فرض گفتید میخواییم بکنیم دیگه، فرض مسئله، فرض محال که محال نیست، فرض محاله در اینجا، درسته؟ گفتم اگر میخواد تو این عالم علیت و معلولیت نباشد، امکان پذیر نیست، چون خدای تعالی هم قرار داده هم تایید کرده این قرارش رو. اما اگر عالم دیگری بخواد خلق بکند، خلقم معنا نمیده، چون خالقیت هم میشه چی؟ علیت. باید طور دیگری اصلا بیایم نگاه کنیم آیا اما این عالم با این چینش، با این در حقیقت دستگاهی که میگه خلق السماوات، خلق الارض، خلق در حقیقت لیل، خلق همه اینها رو در حقیقت به عنوان یعنی علیت، یعنی نظام علیت، اگر قواعد اگه این که لیل غیر از نهار است، به ما میگه این آیت من است که لیل غیر از نهار است، یعنی این جعل لیل غیر نهار بودن یه آیت منه، درسته؟ یعنی سببی است که من قرار دادم تا اتمام حجت بشه برای شما. این که فصول مختلف شدن، این که انسان ها مختلف شدن، رنگ ها مختلف شد، قومیت، همه آیت من است که شما از این طریق هدایتگری برای آیته، یعنی سببی که من قرار دادم. خلق اسباب، برگشت همه اسباب به خدای تعالی است، لذا هیچ محدودیتی برای خدا پیش نمیاد. بگیم پس مجبور است در دایره اسباب قدم بردارد، این وجب ان هست نه وجب علی، یعنی خدا خودش در حقیقت این رو قرار داده، اونی رو که خودش قرار داده که اشکالی نداره که خدا تو اون دایره حرکت بکند که خودش قرار داده. اگر یکی دیگری این رو قرار، من قرار میدادم، شما قرار میدادید، دیگری میگفتیم این محدودیت برای خداست، اما خدا این رو قرار داده وجب ان، که این وجب ان به چه جهتی است؟ به جهتی که انسانها کشششون در هدایت و اتمام حجت و نظام عالم در این چینش و چرخش بر این اساس باید شکل بگیره و محقق بشه. چیزی می‌خواستیم بفرمایید؟ لذا می‌فرماید که این برگشتش به انکار علیت و معلولیت و هذا القول منهم، از این محدثین عامه، مبنی علی انکار علیت و معلولیت بین الاشیاء. حالا انکار علیت و معلولیت بین اشیاء به زبان‌های مختلفی گاهی گفته میشه. بله ممکن حالی کسی لفظ علیت خوشش نیاد، بگه من اسمشو میذارم سبب و مسبب، خب نداره. بگه اسمشو من یه چیز دیگری میذارم مثلا زید و بکر، اب نداره، اسم که مهم نیستش که. اما حقیقت علیت و معلولیت که اون رابطه است، که اون حالت ایجاده، که اون موجد این میشه، او مؤثر در اینه، تأثیر او باشه، اون تو اون مفهومش رو قبول کن، اسمش رو هر چی میخوای بگذار، اون که مهم نیستش که. لذا میفرماید که ولو صحت هذه الامنیت الكاذبه بطلت جمیع حقایق عقلیه و احکام عملیه علمیه، فضلن همه احکام علمی برداشته میشه. چرا؟ چون احکام علمی بنابر یک رابطه کلی است که ایجاد از علیت انتزاع شده، یعنی تمام علوم ریشش برداشته میشه، تمام احکام علمیه ریشش برداشته میشه، تمام ادراکات و تصدیقات عقلیه، حقایق عقلیه ریشش برداشته، چون تمام اینا بر اساس این است که این سرایت عمومیت دارد. یعنی ما از موارد متعدد و از مسائل مختلف انتزاع کردیم، تونستیم برسیم که این برهان سرایت دارد در همه، درست اثبات شد که سرایت دارد در همه، دیگه هیچ کدوم عمومیت نداره، هر موردی اراده خاص حقه، پس دیگه به مورد بعدی نمیشه سرایتش داد، نمیشه متوقع بود که امروز اگر روز شب میشه، مثلا غروب شب شد، فردا ممکنه روز بشه، هیچ، نه، هیچ دلیلی نداریم. دیروز اینجوری بوده، هیچ دلیلی نداریم که دیروز اینجوری بوده. ممکنه دو روز پشت سر هم روز باشن، سه روز پشت سر هم روز باشن، درسته؟ شب حائل نشه بینشون. همه اینها چون اراده حق است و اراده حق هر لحظه ممکنه جور دیگری تعلق بگیرد. اینکه چرخش آسمان و زمین رو خدای تعالی اینجوری قرار داده، این رو در این مسیر قرار داده، این تو این مسیر تا هستش، حقیقت به این گونه است. بله خسوف و کسوف هم، حتی اون نوادر و شواذ هم تو این نظام قاعده دارن. یعنی اگر کسی فرزند مثلا انشاءالله خدای تعالی برای کسی پیش نیاره، اگر مثلا فرزندی به دنیا میاد از کسی به جای 5 انگشت مثلا 6 انگشت دارد، این هم رو قاعده و نظامه که هرگاه تکرار بشه همین جور میشه. یعنی این هم یه علیت توشه که هرگاه این شرایط تکرار بشه بازم چی هستش؟ بازم در حقیقت این فرزند 6 انگشتی میشه. اینجوری نیستش که یه استثنای اتفاق شده باشد. دقت میکنید؟ یعنی استثناءات هم تو این عالم همه چی هستن؟ استثناءاتی هستن که خودشون قوانین و احکام و سببیت ها درشون حاکمه، بدون سبب نیستن. بله. حالا عرض کردیم اونجا فرض بود دیگه، شما ناراحت شدی، خلاصه تا بالاخره کتک نزنی ما رو ولکن نیستی، ما عرض کردیم که این فرضه من باب این که و ایشون بود بعد فکر کردم خلاصه جناح شما بود بخاره. این فرض مسئله کردیم که تو اون وسط بحث به خاطر اینکه بحث کسته نشه فرمودن میشه، گفتم اگر بخواد باشه تو این نظام نمیشه، باید یه اساس دیگری چیده بشه، که تا میگیم چیده بشه یعنی بازم سببیت نه نداریم. ما اون با برهان اثبات میشه که نیست، اگر امکان پذیر بود شده بود، یعنی اگر امکان اون برهان میخواد منطقه فرض کردیم، اما اگر امکان پذیر بود قطعا محقق شده بود، اگر امکان پذیر بود محقق شده. بله. بعد میفرماید که ول احکام علمیه فضلا عن المعارف دینیه، معارف دینی هم همینجوریه، یعنی تمام بایدها و نبایدها، ثوابها و عقابها رو باید جمع کرد، تمام این روایاتی رو که گفتن، اگر آیاتی گفتن این کارو نکنید اون میشه، برای چی؟ آیا علت این برای اونه یا نه؟ این کارو نکنی ممکنه او بشه، یعنی ممکنه اراده خدا به او تعلق بگیره، خب نمیکنیم چون اون ممکنه، چون ممکن شد، اراده الهیه دیگه، اراده الهی که سبب نمیخواد که، اراده سببیت که در کار نیست در اینجا، که ممکنه اگر کسی نماز خون بره تو جهنم، ممکنه کسی نماز خون بره تو جهنم، ممکنه کسی نماز نخوند بره تو بهشت، ممکنه کسی همه ی طاعات الهیه رو به همون جوری که خدا فرموده انجام بده، این بره تو قعر جهنم. کسی که هیچ کدام رو انجام نداده بره توی در حقیقت بهشت جنت عدن، امکان پذیره با اراده الهی، چون علت نمیخواد. درسته؟ این که خدا گفته این کار رو بکنیم خواست سر ما رو گول بزنه، و الا چیه؟ این حرف و معنی نداره. در اراده الهی محدود کردن که خدا گفت این کار رو بکنیم، حالا مجبور باشه دیگه چی کار بکنه؟ چون این کار رو کردیم ما رو ببره تو بهشت، چون یا ما اگر گناه مرتکب شدیم ما رو ببره تو جهنم. تو وعید خلاصه و وعد هر دو میگیم، که حالا اگر وعید لازم الوفا نیست، وعد که لازم الوفاست از حکیم. درسته؟ وعد که لازم الوفاست. اینا هیچ کدام دیگه پای هیچ کدام سر جاشون باقی نخواهند ماند. لذا انکار علیت و معلولیت برگشتش به برچیدن تمام احکام عقلیه و دینیه و علمیه برمیگرده. هیچ چیزی باقی نمیماند مگر کسی بیاد علیت و معلولیت و اسمشو برداره، ولی رسمشو باقی. چنانچه بعضی این کارو میکنن، از علیت و معلولیت مثل که دشمنی با اسم دارن. حالا هرچند که تو نظام روایات ما هم به کار رفته سببیت علیت، تو نظام روایات به کار رفته، تو ادعیه کمتر به کار رفته، اما تو نظام روایات ما به کار رفته. یا تو قرآن اینکه این خالقه است، عنوان در حقیقت همینه که در حقیقت سبب است، خالقه است، اینها به کار رفته. این اما اگر کسی اومد لفظ، ما دعوا با اسم نداریم. خلاصه دعوای با اسم صحیح نیست. حالا اسمشو فارسی بذاریم، انگلیسی بذاریم، ترکی بذاریم، لوری بذاریم، هر اسمی میخوایم بذاریم مهم نیستش که، یا اسم دیگری بذاریم، اصلا فارسی دیگری بذاریم، اما رسمش باید باشه، تأثیر و تأثر باید در کار باشه. فقط تبین بله و لم تصل النوبه، میگه اگر این کارو گفتی لم تصل النوبه الا اجسامهم اللطیفه المکرمه، دیگه به اون جسم لطیفم لزوم نداره شما بگی، چون جسم لطیفم مجبور شده بودی اقرار بکنی که بگی دیده نمیشه تا بتونی بعضی اون چیزایی که تو دین آمده رو توجیه بکنی. خب لزومی نداره اونم اجسام لطیف اصلا، چون اراده الهی است. اصلا جسم چه لزومی دارد جسم باشه اصلا؟ یه چیزی خدا درست کرده، ما هم نمیدونیم چیه، میخواد باشه اصلا میخواد نباشه، چون اراده الهی است، اصلا کاری نداریم به دانستنش. دانستن هم وظیفه ما نیست، فهمش هم مربوط به ما نیست، انکار و اقرارش هم وظیفه ما نیست، چون انکار و اقرارش هم خودش چی هستش؟ یه تأثیر و تأثر دیگه، یه تأثیر و تأثر علمیه دیگه. اون هم اصلا نوبت نمیرسه به اجسام لطیفه مکرمه، التی اون اجسام لطیفه‌ای که مورد مثل ملائکه مکرمه، التی لا تصل الیها ید و تأثیر و تأثر المادی طبیعی و هو ظاهر، که همه اینها بچیده میشه. فقط تبین به ما مره، پس روشن میشه از اینجا که ان الآیه دالتون علی الحیات البرزخیه، تا اینجا روشن شد که این آیه دلالت میکند بر حیات برزخیه، و هی المسمات به عالم القبر، که آیه که وقتی که میگه شهدا در حقیقت در اونجا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون، اینها زنده هستن با اینکه جسمشون چی شده؟ جسمشون تکه تکه شد و دفن شد، اما اینا زنده هستن. و در حقیقت معلوم هم میشه که قیامت هم که هنوز به پا نشده، هنوز هم که قیامت به پا نشده، و این قطعیه که دوران حیات اینا هنوز که قیامت، ما میفهمیم چون قیامت همگانیه، چون قیامت به پا نشده از یک طرف، از طرف دیگری اینها مردند و از طرفی گفته میشه اینا حیات دارن، پس باید بین دنیا و بین قیامت دورانی باشد که اسمش برزخه، که این دوران اسمشو بذاریم برزخ، که حالا اینم تعبیر از خود قرآنه که تعبیر برزخ. پس این دلالت میکند بر حیات برزخیه، و هی المسمات به عالم القبر عالم متوسط بین الموت و القیامه، که ینعم فیه المیت او یعذب حتی تقوم القیامه، که منعم است در او یا معذب است، که القبر اما حفره من حفر النیران او روضه من ریاض الجنه، که این دوران یا داخل در گلستان شدن است یا داخل در گودال آتش شدن است. فقط تبین به ما بر این، و من الآیات الدالت علی و هی نذیره لهذه الآیه الشریفه قوله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، که نزدیک همین استدلالش با این شبیهه، که اینها نمردن و اموات نیستن، بل احياء عند ربهم يرزقون فرحین بما ادراک هم دارن، فرحین بما آتاهم الله، اینها مسرورن از اون چه که خدا بهشون در این دوران داده، و یستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم، اینها طلب بشارت میکنن که به دیگرانی که به اونها هنوز ملحق نشدن که چه نعمتهایی برای شما ذخیره شده، بیایید شما هم. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، یعنی معلوم میشه هنوز تو دنیا عده‌ای هستن، زندن تو دنیا نرفتن، اینها طلب بشارت برای اونها میکنن و به اونها میگن در حقیقت نشون میده هنوز قیامت به پا نشده، اینها حیات دارن، عده‌ای در دنیا هستن، دنیایی ها رو هم به اونجا اینا چیکار میکنن؟ بشارت میدن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم، که پشت سر اینا هستن که بعدن ملحق میشن، که الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، که اینها خوف و حزن نداشته باشن، که قبلا گذشت. خوف نسبت به آینده است و حزن نسبت به چی؟ گذشته است. یعنی کاری که از دست انسان صادر شد و گذشت، انسان بر او محزون میشه اگر که بد بوده و خطا بوده، و کاری که ترس دارد نسبت به آینده، خوف اطلاق میشه. اینها چون گره خوردن با یه حقیقتی که اون حقیقت زمان نداره و اون حقیقت امن محضه، و اینها به این مرتبه رسیدن، اینگه اندرب بندگه، و کسانی که با اینها هم سنخ باشن، اینها مقام امن دارن، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه از گذشته در حراسن نه نسبت به آینده بیمناکن. لذا می فرماید این انشاءالله این زیر این آیه یک بار مفصل خواهد آمد. آره یک بار مفصل خواهد آمد، چون الان فقط استشهاد بهشه، تفسیرش نیست. بعد بفرماید که بقد ولا هم یحزنون یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله لا یزی اجر المؤمنین. این خودش علیت دیگه، ان الله لا یزی، یعنی قاعده است که خدا قرار داده، یه علیتی است که خدا قرار که عمل عامل اضاعه نخواهد شد. اینم یه علیته که عمل عامل باقی میماند، لذا اضاعه نخواهد شد. لا یزی اجر المؤمنین دار. وقد تقمر تقریب و دلالت الآیه علی المطلوب، که معلومه دیگه مثل قبلیست. ولو تدبر القائل به اختصاص هذه الآیات به شهداء بعد فی متن الآیات لوجد، اینجا دیگه به خصوص تو این آیه، ان السیاق ها یفید و اشتراک سایر المؤمنین معهم فی الحیات و تنعم بعد الموت، چون میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلف، اینها به اونها بشارت دارن میدن که اینها نیامدن، معلومه اینها تو جنگ بعد شهید نشدن، زنده بودن بعد از اون دوران، اما به اونها بشارت این حیات داره داده میشه. پس معلومه که امکان نداره که این اختصاص به شهدای بدر داشته باشه فقط، و الا این بشارت بی معنا میشد. که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و من الآیات قوله تعالی حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. پس میگه اینا مردن، یه یوم یبعثون هم در کاره، بین این در حقیقت حیات دنیا که اینا مردن تا یوم یبعثون، و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون، اینا توی دوران برزخی هستن الی یوم یبعثون، در این دورانن که این تو این دوران میگن که رب ارجعونه، تو این دوران هنوز بعث نشده براشون، اما تو اینجا یه ادراکی پیدا کردن که اینا میگن خدای ما رو برگردون به دنیا تا بلکه چی باشه، بتونیم جبران بکنیم اون اعمال سابقمون رو، که میگه نه برگشت پذیر نیست، این دوران برگشت پذیر نیست. کلا انها کلمتون هو قائلها. انشالله قبل از اون که به اونجا برسیم، اون رؤیت اتمام حجتی برامون به گونه‌ای بشه که اون حسرت در وجودمون همینجا ایجاد بشه تا بتونیم جبران بکنیم اون حسرت، که انسان بابها بسته نشه به روش. لذا مریضی، کهولت، دیدن کهولت در دیگران، سختی‌ها، موانع، اینها میگن همه موت‌ها برای دیگران، میگه همه اینها برای تو ایجاد حسرت باید بکند، که هیچ بعدی نداره که همین لحظه من هم برام همین آرز بشه و باب عمل من بسته بشه. آیا حاضریم با این مرتبه عمل بر پیشگاه الهی وارد بشیم و ابدیت رو با همین سرمایه بخوایم در حقیقت ایجاد بکنیم؟ البته انسان به رحمت حق امیدواره، اما آیا جلب رحمت حق قابلیت نمیخواد؟ این قابلیت بسه برای مرتبه رحمت حق، جلب رحمت حق؟ آیا اگر ما به اون بگن همینجا بسته بشه پرونده، با همین عمل، با همین اعمال، خلت و عملا سالها و آخر سیاه، حاضریم به پیشگاه الهی وارد بشیم؟ یا وقتی که لحظه مرگ میرسه تازه میفهمیم که چون همیشه فکر میکردیم وقت زیاده دست نگه داشته بودیم، اگر به ما بگن یک روز دیگه وقت داریم قطعا اون یه روز رو بیشتر قدر میدونیم، اگر به ما بگن فردا از دنیا میریم قطعا حالمون اینجوری نیست. لذا به ما گفتن نماز که میخونید فلیصل صلات موده، که نگاه بکنید این آخرین صلات، صلات وداعه، نماز وداعه، هر نمازی رو که دارید میخونید یقین کنید و بدانید که ممکنه این صلات، صلات آخرین باشه، صلات وداع از دنیا باشه، با چه حالی انسان میخونه اگر این حالو داشته باشه؟ امتحان کنید ببینید چه حالی میشه. امتحانش که ضرر نداره، آدم احساس بکنه که این آخرین نمازشه از دنیا، میخواد آخرین توششو برداره، فصل اخیرشو میخواد ایجاد کنه با این، میخواد بشه چی؟ فصل اخیرش بشه این، آخرین رتبه وجودیش میخواد بشه این. قطعا خیلی انسان سعی میکنه که این در بهترین حالت شکل بگیره. لذا قبل از اون که به اونجا برسیم که کلا به ما بگن که اون حسرت برای ما بشه عذاب خودش، انشالله اینجا کلا به همون گفته نشه بگه برتون گردوندیم شما رو، حالا از این به بعد چکار بکنید. نسبت به رهبری من اینجور شنیدم که بعد از اون جریان انفجار بمب، ایشون با خودش عهد کرد که خودش رو وقف بکنه، چون برگشتی که احساس برگشت کرد، یعنی مثل اینکه آدم بره برگرده، احساس برگشت کرد که خودش رو وقف بکنه، دیگه حیثیتی برای خودش و جهتی برای خودش در نظر نگیره، وقف باشه نسبت خدا. یه همچین چیزی رو برای انسان پیش بره، برکت کار چقدر زیاد میشه، چقدر در حقیقت میتونه برای انسان سرمایه جمع کنه و در پیشگاه الهی آبرو ایشالله بیاره. میفرماید که در این آیه هم ول آیه ظاهرت و دلاله علی انه هناک حیات متوسطه بین حیاتهم الدنیویه و حیاتهم بعد البعث و سیجی و تمام الکمام در خود آیه انشاءالله. از جمله آیات قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا نزل علینا الملائکه او نرا ربنا لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا عتوا کبیرا یوم یرون الملائکه لا بشرا یومئذ للمجرمین و یقولون هجرا محجورا و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا و یوم تشقق السما. یوم تشقق السما یعنی قیامت، و یوم تشقق السما بالغمامه و هو یوم القیامته و نزل الملائکه تنزیلا الملک یومئذ الحق للرحمن. اون ملک حق در اون روز، الملک یومئذ الحق یعنی اون الملک الحق یومئذ للرحمن و کان یوما علی الکافرین اسیرا. در اون روز برای کافرین خیلی در حقیقت و دلالتها ظاهرتون، دلالت این آیه چی هستش؟ بر حیات برزخی ظاهر است. چرا؟ چون در اینجا میفرماید که اینها قال الذين لا يرجون لولا نزل علينا الملائكه او نرى ربنا، چون اینا میگفتن که انبیا مگه با ما مشترک نیستن؟ دلیل فلسفی میارن دا، میگه آیا انبیا با ما در انسان بودن مشترک هستن یا نیستن؟ هر چیزی که بر یک فرد انسان جایز باشد، امکان پذیر باشد، بر همه افراد امکان پذیر هست یا نیست؟ مگه قاعده نیست؟ میگه انبیا مگه ادعا نمی کنن ملائکه را میبینن و ارتباط دارند؟ مگه نمیگن؟ خب اگر برای انبیا امکان پذیره، ما هم باید ببینیم. دمی چه دلیل قاطع و به اصطلاح قویه؟ یعنی اینجور نیستش که یه حرف خیلی خلاصه بی ربطی بزنن از جهت ظاهری. میگه هر چیزی که بر فردی از نوعی جایز باشد، امکان ذاتیش برای همه افراد نوع هست. اگر امکان وقوعی ندارد، مال این است که مانع در کاره. خب امکان ذاتی است، پس ما طلب محال نمی کنیم. اگر امکان ذاتی نداشت، میگفتیم طلب محاله. طلب محال نکردیم، میگیم خدایا حالا که به پیغمبرات ملائکه رو نشون میدی، اینها در حقیقت میبینن، خودتو به اونها مینمایانی، اینها با تو ارتباط دارن، همون رابطه رو با ما ایجاد کن، ما هم ایمان میاریم. حرف درست یا نه؟ لذا میفرم ببین دقت بکنید. و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا نزل علینا الملائکه او نرا ربنا، چرا ما در حقیقت ملائکه بر ما نازل نمیشن؟ چرا ما ربمون رو نمیبینیم؟ لقد استکبروا فی انفسهم، اینا استکبار کردن در نفسشون. و اتو اتوبن کبیرا، دیدن ملائکه در درسته که این قاعده است که هر نوعی به اصطلاح فردی برش در حکمی جایز بود، بر همه افراد نوع امکان ذاتی دارد، اما امکان استعدادی که این در این مرتبه است میتونه این حقیقت رو ببیند، او این استعداد رو ندارد، نداشته و بدون در حقیقت ایجاد اون مقدمات میخواد این حقیقت محقق بشه. این بدون ایجاد مقدمات و بدون اون طی مراتب کمالی بخواد به اون مرتبه برسه، این مثل این میمونه که مثال مادی ظاهریش بزنی، یه کسی که سعی میکنه و با سعی تمام و تدبیر تمام و به کارگیری تمام قواعد ثروت به دست میاره، دیگری میگه که چیه؟ مگه این برای این ایجاد نشده؟ خب برای همه پس معلومه امکان پذیر، امکان ذاتی داره، درسته. پس من هم برام ایجاد بشه بدون سعی او، بدون اراده او، بدون تدبیر، بدون هیچ چیزی بگه ایجاد کنم. نمیشه، این استعداد میخواد، باید اینها مقدمات مهیا بشه. داریم به فرض عادی رو بیان میکنیم و این در حقیقت اینا اینا میفهمند، این رو میدانند که جانشون طاهر نیست. مس ملک طهارت وجودی میخواد، اینها هیچ در حقیقت طهارت وجودی نه، ازا استکباره. لقد استکبروا فی انفسهم و اتوا طغیان کردن، عتوا کبیرا، یه طغیان عظیم. یوم یرون الملائکه، برای این دست افراد اگر ملک دیده بشه، اگر بخواد ملک دیده بشه برای اینها، یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم ایزن للمجرمین، اونجا ایست که باب عمل اینها بسته شده. دقت میکنید؟ باب عمل اینها بسته شده در اون لحظه، یعنی وقتی اینها ملک رو میبینند که دیدن ملک براشون جزائیه، نه درجه باشد. یعنی در وقت مرگ، در وقت قبض روح، پس از قبض روح، در سؤال، در مواقف پرسش و مواقف قبر، اینها ملائکه رو میبینن، اما ملائکه برای اینها بشارت ندارن. لا بشرا یومئذین للمجرمین، چون وجودشون بسته شده. در اون حالت هم میبینن ملائکه را. اما اگر کسی با طهارت وجودی باشه، البته الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه، ملائکه بر وجودشون نازل میشن، بالاتر از دیدنه. تتنزل عليهم الملائکه یعنی ملک میشه جزء وجود این، میشه شأن این، یعنی این از ملک بالاتره که ملک شأن وجودش. تتنزل عليهم الملائکه ان لا تخافوا ولا تحزنوا، وجودش این سعه رو پیدا میکنه. لذا میفرماید که ان و من المعلوم ان المراد به اول ما يرونه و هو يوم الموت، اینا میبینن، اما کی؟ يوم الموت. اگر دعا میکنن یا اگر میخوان، به ضررشون اگه اجابت بشه این. اگر اینا میگن ما ملک رو میخواییم ببینیم، تو این حالت با این استعداد اگر ملک رو ببینن، این ملک برای اینها بشارت ندارد. لذا اگر خدای تعالی به اینها نشون نمیده، از باب چیه؟ از باب رحمت رحیمیه حقه، که باز دنبال این است که بلکه اینها هدایت بشن. لذا میفرماید که کما تدل لا بشرا یوم ایزن للمجرم و یقولون هجرن محجورا. هجرن محجورا یعنی چی؟ امان میخوان. اینا وقتی که تو ماهای حرام به هم دیگه میرسیدن، دشمنا میگفتن هجرن مهجورا، یعنی الان در امانی ما، الان جای جنگ نیستشا. هجرن مهجورا یعنی امان خواستن، در امان بودن. تو ماهای حرام این رو به هم دیگه میگفتن که الان وقت جنگ نیست، باید الان دشمنی نمیشه کرد. اونجا وقتی که میرسن ملائکه رو میبینن، وقتی رو عادتی که دارن میگن هجرن امان میخوان، اما اون امان در اونجا براشون امانی نیست. و یقولون هجرن مهجورا و قدمنا الی ما عملوا من عمل، میرسن به اعمالی که داشتن، اگر عملی داشتن، فجعلناه هباء منثورا، هیچ نیست، چون عقبه نداشت، چون اعتقاد به قیامت برای اینها و به خدا نبوده، این عمل مربوط به دنیا بود، از دنیا خارج نمیشه، هباء منثوره. اصحاب الجنه یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا، که اینها مقیل همون محل در حقیقت قیلوله رو میگن، محل خواب در حقیقت آرامی دارن اونها. و یوم تشقق السماء بالغمام، که همون قیامت بعد از این محقق میشه. و من الآیات قوله تعالی قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج من سبیل. وقتی که اینها تو حیات دنیا هستن، زندن، میگن خدایا تو برای ما امت تنسنتین، دو بار ما رو میمیرانی، دو بار ما رو زنده میکنی. خب حساب کنید بعد تو حیات دنیا دو بار مردن چه جور معنا میده؟ مردن بعد از حیات دنیا، حیات بعد از خلاصه چی؟ حیات برزخی، بعد مردن برزخی، بعد حیات قیامتی. این میشه امت تنسنتین، لذا وسط باید حتما حیات باشد، این حیات وسط میشه قیامت، که میشه اثبات برزخ. و اون دوتا آیه بعدی هم همین جوری است که ادخل آل فرعون اشد العذاب، بعد از این که یعرضون علیها غدوًا و عشیا، که غدوًا و عشیا مربوط به برزخه، اونجایی که ارزم هست آتش، اما وقتی که ادخل آل فرعون اشد العذاب قیامته. بعدیش هم همین جور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.